آقا هادی عموشه خیلی دوست داره ها.
الحمدلله.
سلام عرض کنم خدمتتون، چون ما قبلش هم یکی دو تا کلاس داشتیم، ما بنامون بر این باشه که این درس رو به جای 3:10 3:15 شروع کنیم، از الان بدونیم که تنظیم بشه. آره انشاءالله. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صل علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. عرض به محضر با سعادت شما، ان شاء الله خدا هم توفیق بدهد، بنامون بر اینه که بحث کفایه رو از ابتدا شروع بکنیم و در محضر دوستان باشیم. عرض به محضر با سعادتتون، من یکی دو جمله رو در مورد خصوص کفایه، حالا به شأن اینکه اول کفایه ما بخوایم شروع بکنیم، عرض میکنم ابتدا و حالا در خدمت قاطبه ای از دوستان قبلنها هم بودیم. فکر میکنم که این مطالبی که عرض میکنم بنای برخورد عملیمون با کفایه هم خواهد بود. معمولا نکاتی که ذهنم میاد عرض میکنم صرفا علمی نیست، یعنی سعی میکنیم تو عمل هم بر همون مسیر توی سالها طی کنیم مسیر رو. این در مورد کفایه هست، همینطوره این نکاتی که عرض میکنم. ببینید دوستان عزیز، این کتاب کفایه اولا حاصل تراوشات یک انسانی است که جز اینکه در مورد او باید گفت عجیب و شگفت، چیز دیگه ای نمیشه گفت. یک موقعی خاطرم هست که احساس میکردم که خودم اون موقع حسم این بود که هیچ عالمی رو مثل آخوند ما نداریم تو این اعصار اخیره. آخوند یه عقل محضه، هیچ حاشیه عقله، همش عقله، همش بقیه علمای گاهی ابعاد عاطفی احساساتی انعطافی هم توشون پیدا میشه، اما این کفایه یک پارچه عقله، یک پارچه علم خالصه و قلوب نمی کنم خدا شاهده میبینیم. آخوند خب میدونید دیگه، خب اگر بخوایم معقول رو اول بگیم تا به اصل کار که منقوله برسیم، آقای آخوند علی الله مقامه خدمت مرحوم ملا هادی بوده، پیش مرحوم آقای آقا محمد باقر استحباناتی و اینها هم فلسفه خونده. آقای آقا محمد باقر استحباناتی از شاگردان فلسفه مکتب تهرانه. مکتب تهران تمام جریان فلسفی و عرفان نظری امروز شیعه در حوزه های شیعی تو این 200 سال اخیر از مکتب تهران منشعب شده. یعنی مکتب تهرانی که بزرگانی مثل آقا محمد رضای خمشه‌ای در عرفان نظری و آقای ملا عبدالله زنوزی و پسر آخوند ملا علی نوری و حالا ملا هادی سبزوار، خودش یه نابغه است که تو سبزوار بود اما یه مکتب تأسیس کرد، اما باز تو همین رنج زمانیه. بعدم نسل بعد اینها مثل آقای میرزا هاشم اشکبری و میرزا حسن کرمانشاهی و اینها که بعد دوباره نسل بعدی دارن که میرسد به مرحوم آقای شاه‌آبادی استاد امام. علامه طباطبایی فلسفه را پیش مرحوم آقا سید حسین بادکوبه‌ای خونده. آقا سید حسین بادکوبه‌ای از شاگردان آقا محمد رضای قمشه‌ای و آقای اشکبری و مکتب تهران. آقا محمد باقر استحباناتی هم هاکذا از شاگردان این هست. لذا یک فیلسوف تمام، آخوند رو عرض می کنم، یک فیلسوف تمام عیار، قابل اتکا و قابل در واقع تحلیل از جهت فلسفیه. یعنی اگر یه روزی کسی بشیند تفکرات فلسفی آخوند رو از مجموع آثارش جدا کنه، میبینه این یک فیلسوف تمام عیاره. بالاخره معلومه که المرء مخبوء تحت لسانه، تا حرف نزده معلومه که هیچ خبری نیست، اما وقتی حرف زد و تو دقائق حرف زد یک کلمه بگه معلوم میشه که این بالاخره چه کار است. بله بالاخره اشتباه آدم بزرگ هم بزرگه. حالا مثلا شما بگید تا چرا اینجا مثلا تو فلان بحث این خطا ما الان کم لهوم نظیره که یک فیلسوف خیلی بزرگ اشتباهات خیلی بزرگ هم داشته باشه. بالاخره از جهت معقول بسیار متقن. دو سال نزد مرحوم شیخ آقای آخوند تلمس کرد، دو سال، و شیخ رحلت کرد. آقای آموز احمد کفایی پسر آقای آخوند که در مشهد ساکن بود می فهمود که پدرم می گفت که من اجتهاد و قدرت استنباط و توان علمیم رو مدیون و مدیون مرحوم قاصد علی شوشدریه، قاصد علی که استاد مرحوم ملا حسین قلی همدانی اعلی الله مقامه هم الشریف، سلسله اهل عمل، اهل واقعیات نه اهل حرفیات، بله از او. یار سید علی هم که دیگه چیز عجیبی بوده که همونش نمیشه. حالا حالا هر زد مخصوصا چرا این رو گفتم؟ پس این کفایه مرهون شیخ نیست، ابتکارات آقای آخوند. آخوند خودش نابغه است، خودش خودشه، اما و خیلی هم تأثیر گذاره بر نسل بعد. اما شیخ و آخوند به یک معنا رو هم که ببینیمشون مؤسس سبک جدید یا سبک مترقی استنباط اعثار اخیره. نمیشه گفت جدید، چون واقعا روح کار همونیه که قبلا بوده، و این رو تو فقه برای دوستانی که مکاسب خدمتشون بودیم نشون دادیم که ببینید شیخ شهید ثانی محقق کرده که اینطور نیست که اینا با هم تفاوت فاحش دارن. اما این دستگاه استنباطی به این شکل مترقی شدن، خط کشی شدن و بعدم تطبیق پیدا کردنش بر متن، بر متن دین و اتوش فراورده استخراج کردن به این شکل که آدم رو از مطالعه دستگاه های استنباطی متقدم بی نیاز کنه، این کار شیخ آخوند. مثلا واقعا قبل از دیگه آدم اگر شیخ آخوند بخونه نیازی نیست به قبلش رو بخونه، نیازی نیست. یعنی مثل یه آدمی که بگه مثلا من رفتم مثلا پیش فلان استاد و فلان استاد درس خوندم به یه توان علمی رسیدم، الان یه استادی هم فلان جاه برم هم پیشش. خب میدونید قدیم بود سفر میرفتن، یا الان میره یکی درس میره اون درس هم میره. چرا؟ میگه که درس رفتن اینه، تو باید احتمال بدی که چی اونجا هست که بری اخذش میکنی و تأثیر گذار سر مبانی و نظام فکری تو میری به دست میاری. کسی که این تفکری که از آخوند و شیخ ترعرعو پیدا کرده بعدش هم توسط بقیه تکمیل شده رو کار میکنه، واقعا احساس نمیکنه که دیگه چیزی اون ورتر باشه. و واقعا سهم آخوند تو این قسمت سهم عمیق و عجیبیه تو این شکل گیری این دستگاه. خب اما به مثابه این که این مرد بزرگ این چنین دخالت و تأثیری در این فضای دستگاه استنباطی داشته، معمولا هم دوستان اینطوره، باز خدا رحمت به آقای مطهری، این رو تو خدمات متقابل هم توضیح میده، توی آشنایی با عرفان هم تو شهر مقصود مفصل جایی هست. آقای مطهری میگه معمولا مبدعین تفکر، اونایی که نقطه آغاز شکلگیری جریان تفکری است، معمولا این آدم ها توی نسل های اول بعد از خودشون دستخوش تحریف میشن، چون درست هضم نمیشن. این اختصاص با آخوند هم نداره. ملا صدرا اعلی الله مقامه الشریف وقتی از دنیا رحلت کرد دو تا داماد داشت، یکی ملا محسن فیض کاشانی یکی ملا عبدالرزاق لاهیجی رحمت الله علیه ما. اما ملا عبدالرزاق لاهیجی شوارق نوشته، یعنی گرایشش به کلام و خواجه نصیری شده. ملا محسن فیض گرایشش به عرفانیات و فلسفه مشا بوده. یعنی این وسط تنها کسی که خبری ازش نیست خود مکتب ملا صدرا. حدود 150 سال بعد از ملا صدرا آخون ملا علی نوری رحمت الله علیه، نور مازندران، ملا علی ابن جمشید نوری مازندرانی، او آمد و از 24 سالگی شروع کرد اسفار درس دادن. لقایت رحلت حدود 104-5 سالگیش، تو این حدود مثلا 70 سال چقدر درس گفتن، یواش یواش فلسفه ملا صدرا عمل اومد و بعد از او دیگه ادامه پیدا کرد که رسید به حوزه تفکری اصفهان و اینا و همین تهران که عرض کردن. خواهم بگم که یا تو عرفانی ها تو عرفان نظری هم همین رو آقای مطهری رحمت الله علیه زمان محی الدین عرف پدر عرفان نظری هم میگه، میگه که نه خودش خوش بیان بود و حرفای عجیب غریب و ضد و نقیص تو کلماتش زیاده، یه حرفایی هست که یه عده او رو تا حد خطبه اکبر و اولیاء الله میبرن بار، یه حرفایی هم هست که عجلکم الله عجلکم الله، هیچ آدم یک ذره عقلم داشته باشه یه حرفو نمیزنه. بعد آقای مطهری میگه معمولا اینجور آدم ها اینطور حالشون اینطور از این چیزا زیاد بود از کار. بعد مروج میخوان که این مکتب رو بتونه جا بنداز و تبیین کنه. و من و مثل همه اینا امام، حالا ما چرا را دور میدیم؟ امام، امام اوقت که برای ماها امامت سیاسی داره، امامت فقهی و اصولی و فلسفی و عرفانی و تفسیری، چرا را دور میریم دیگه؟ مظلوم میخوای؟ سید روح الله. معمولا مؤسسین مکاتب یه چنین اتفاق و حالتی درشون وجود داره و رقم میخوره. آخوندم از این قاعده عزیزان مستثنا نیست. یکی از مهمترین مظلوم، این موقعی من نشستم استقرا میکردم، شاید 17-18 مورد مظلومیت برای آخوند و شیخ پیدا کردن که عمدهشم مال آخونده. 17-18 مورد. حالا یکی از مهمتریناش که الان برای من خیلی مهمه این ماجرای تفسیر فلسفی کردن کفایه است. دیگه واژه‌ای براش ندارم. من میگم تفسیر فلسفی کردن از کفایه یکی از مظلومیت‌های آخوند. دلیلش هم این است که آقای آخوند سه تا شاگرد بزرگ، یعنی در نجف سه تا شاگرد بزرگ و البته دو شاگرد بزرگ دیگرش هم که اومدن قم، مرحوم عاشق عبدالکریم و مرحوم آقای بروجردی علی الله مقامه الشریف مقامهم اجمعین. مرحوم آقای بروجردی که رسما از تفکر آخوندی رها شد و تفکر شیخی و حاج آقا رضای همدانیی پیدا کرد، یعنی خرقه آخوندی از تن در آورد، خرقه شیخ و حاج آقا رضای همدانی به تن کرد. اون سه بزرگواری هم مرحوم عاشق عبدالکریم هم که اصول مترقی و مترعرعی نگفت که مکتب سازی و اصولی کنه. شاید اگر این سه چهار تا از اعلام شاگردان مرحوم عاشق عبدالکریم هم باقی نمیمونن مثل مرحوم آقای گلپایگانی امام و اینها، دیگه خبری از مکتب آقای گلپایگانی باقی، مکتب آقای عاشق عبدالکریم باقی نمیمونن. و اون سه بزرگواری که در نجف بودن، اعلام مرحوم نائینی و آقا محمد حسین نائینی و آقا محمد حسین اصفهانی و آزیا عراقی، که بین این سه تا آقای نائینی رو بذاریم کنار، اون دوتای دیگه فیلسوف تمام عیار هست. با فیلسوف تمام عیار، من خاطرم هست که یک جاهایی که به سفارش ابوی اون موقع من به مناسبت شرایط دانشگاه و این بساطا دیگه بالاخره اونجا یک همینطوری میرفتیم دعوا را میداختم، دعوا علمی که مثلا بشه آره اثرات آقای خاتمی ریشه کن کرد مثلا آقای مهاجرانی اینطوری، بعد اونجا خود مثلا مدرسه مثلا دبیرستان که نمی بریم با بچه ها تیر ترقه بازی کنیم، با هم میرفتیم بحث علمی میکردیم. اونجا عمده بحثامون میرسید به این بحث‌های فلسفی تحلیلی زبان و حرفای پوزیتیویستا و ویتگنشتاین و این اصحاب فلسفه تحلیل زبان جدید. خب من تحت نظر عربی مطالعاتی داشتم و آماده شده بودم، مسلح شده بودم برای اون جنگ اونجا. یه روز اومدم با آجا کنم، آجا اینا مقداری هم بالاخره احساس میکنن که ما هیچی نمیدونیم و همه چی اونا میدونن، طبیعی هم از اولش ما بریم همزبون بشیم. همزبون هم شدیم. ایشون به من گفت که باد دیگه اونجا وقتی وارد بحث میشه از آغازی ها ببر باد کتابای آغازی. و من با آغازی ها میرفتم. بله هنوز هم یادم هست که یک کسی از این آقایون اینا اسم و شو جوری حرف میزدن و ما هم اوائلش نمیفهمیدیم. فبوه تلنزی بعدش آجان ما هم یاد گرفتیم با اصطلاحات چون اینا. خب خیلی دیگه رسید به آخر که دیگه مثلا مطمئن شدم ما هم بالاخره میفهمیم اونا، مثلا خوندیمشون اینا. بعد که اینا تموم شد دیگه نوبت رسید حالا به ما. فاستعن فی الکلام بسم الله الرحمن الرحیم من الشیطان من شر شیطان من دیگه بسم الله الرحمن الرحیم منم نهایت الافکار آغازی و مقالات الرسول عبارت عربی بخون. بعد یادم هست که یکی از آقایون جلسه هم عمدش مال اساتید و اینا هم بوده، نه دانشجوی عادی، یعنی جلسه فاخری بود انصافا. حالا من شوخی میگم اما واقعا کشون گفت که آقا میشه تو این عبارت عربی نخونی؟ تو نگفت شما این عبارت عربی نخونید، ما نمیفهمیم عربی. بهش گفتم که تفاهم تجر رو پایلا تجر. اون موقع که شما همش انگلیسی میگفتید ما باید جون میکندیم باش را میومدیم. حالا شما هم یه ذره تحمل کنید، بالاخره گفتگوی بین تمدن هاست دیگه، رشگار و دیگه اینا بالاخره گفتگوی تمدن هاست. ببینیم انشاءالله تمدن شرقی و غربی ما کجا میرسه، لا شرقی و لا غربی، ببینیم یه نتیجه از توش در بیاد بالاخره. خلاصه انصافا این آغازی ها، حالا آقای اصفهانی که دیگه معروفه در فلسفه، آقا بزرگ اعلی الله مقامه، در تراجم مرحوم آقای اصفهانی و اون بخشی از مطالبی که در مورد این آقایون میگه اینطور تعبیر میکنه که کان اتقن فی الفلسفه من الفقه و اصولهی. آقای اصفهانی در فلسفه قوی تر از فقه و اصول بود در اون زمان و دوره. بعدن اشتهر فقهه و اصوله متأخرن، در دوره های بعدی فقه و اصولش معروف شد. اینها واقعا فیلسوف بودن. حالا دوستانی که مناهج خدمتشون بودیم از همون اول خیلی دیدن تو عبارات آقای اصفهان، آقای آغازی ها زده به تشکیک و وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت و الا ما شاء الله از این مطالب پیش آغازی ها هست. بعد با اینا اثبات حکم شرعی میکنه، یعنی استصحاب رو با وحدت در عین کثرت اثبات میکنه آغازی ها و مسئله از بین نرفتن موضوع رو با حرکت جوهری درست میکنه آغازی ها. خیلی زیاده پیش اونها. حالا بازم حالا گاهی میاد مثلا چرا میگی فلسفه میارید قاطعی بحثا میکنید اینا رو باید بگیم. خب بزرگوار تو الان ما که از روز اول تو سری خور بودیم بزن برو. اما اینا رو مثلا شما این فقه اصولی که میخواید بگید غیر فقه اصولیه که الان آقای اصفهانی و آقای خویی و آقای آغازی ها و مرحوم اینا غیر اینا غیر اینا شما غیر این بلد نیست. اگه اینا خو اینا بلد بودن یه چیزایی میفهمیدن حداقل به اندازه که یه اعلام بلد. خب نمی ره آنچنان رو که رهروان رفتن. این واقعیتی الان این اتفاق سبب شد که کفایه تفسیر فلسفی بشه. یعنی حالا اگه من واقعا شما حوصله کنید من هم وقتشو پیدا بکنم و خدا منت بگذاره بریم جلو، من تا آخر کفایه جا به جا نشونتون خواهم داد که اینجا که آقای فاضل اعلی الله مقامه در ایضاح یا آقای مروج در منتها یا مرحوم فیروز آبادی یا در این شهر یا در اون شهر یا در حقائق یا در این کتاب هایی که اطراف کفایه نوشته شدن نگاه بکنید بهتون نشون میدن که هر کدوم از اینها از کجای عبارات چه کسی استفاده شد. الان میرسیم واجب تعییر تخییری. همین اول کار الان میخوام موضوع علم و اصول بخونید نشونتون میدم این قرائتی که الان در کتاب مثلا منتحدرای اومده این برگرفته از عبارت آغازی هاست، یعنی آغازی ها آخوند اینطور شرح کرده تفسیر کرده، مرحوم آقای مروج هم شرح کفایه رو با همین قرائت، خب مرحوم آقای مروج شاگرد آقایون بوده، هم شاید آقای خویی بوده و بالواسطه شاید اونا بوده، هم از بخشی از آثار مستقیم اونها استفاده جدی کرده است در ایام نجف اشرف. یعنی ما به شدت الان کفایه رو با عینک محقق اصفهانی و محقق عراقی میخونیم. نائینی هم چرا حذف کردم از اول؟ میرزای نائینی جزو کبار بوده، یعنی موقعی که اومد شاگرد آخون شد، قبل شاگرد میرزا محمد حسن شیرازی بود، بعد اومد شاگرد آخون شد، عمده بارش رو اونجا بسته بود، لذا به شدت هم منتقد آخونده، یعنی معروفه دیگه، همیشه در دعوای شیخ آخون، آخون شیخ رو نقد میکنه، نائینی آخوند رو نقد میکنه دفاع عن شیخ. لذا کمتر کسی از نائینی برای تفسیر کفایه بهره میگیره. من اینایی که دارم میگم حاصل تحقیقات خودم ها، اینا همینا رو تو روز زمین بتون رو لفظ به لفظش نشون بدم. یه موقعی رفتیم امتحان شفاهی خارج، بعد چون دیگه معرکه طلا دعواه، ما هم میدونی هر کی دعوا کنه دیگه نمره بهش نمیدن، تعلق نمیگیره. بعد یکی از اعلامم بود که مشهوره میشناسید، او گفتم که من آمادم و کجا؟ گفتم آقا من هر جا بگید، من 4 تا مصاحبه خارجم خواستم یه وقت بدم، یعنی توی مجلس بدم. بعد مشخص شد 3-4 جا مشخص شد، اولیش مثلا فلان جا، دومیش دوم میمدیم جلو یکی یکی، چند ساعتی هم طول کشید اما فقهاش دیگه مود، فرداش هم دوباره رفتیم 4 تا فقه هم زدیم دیگه، چون قدیم خونده بود حل شد. بعد هر قسمت که مشخص میشد من عرض میکردم که حاج آقا چی بگن؟ فهمم خواهم کفایه بود کافی. گفتم آقا کفایه به قرائت آغازی ها بگن یا کفایه به قرائت آقای اصفهانی، من واقعی میگفتم خدا شاید من، یا کفایه مثلا به قرائت امام بگن، بگو کفایه کفایه از قرائت نداره که. گفتم والله آقا من واقعی، یعنی احساس کردم مثلا خیلی حرف خوبی زدم. گفتم خب میترسم الان ناراحتی به وجود بیاد، خدا جان برم نگران نمره من نگران. خب قرار شد، من یادم هست که این مثلا بحث تعیین تأخیری بود، بهم گفت که قرائت آقای اصفهانی، من گفتم، بهم گفت که نه آخوند اینو نفرموده، آخوند اینو گفته. گفتم خواهج آقا بسم الله الرحمن الرحیم، این که دارید میگه قرائت آغازی ها. گفت نه. گفتم خدا شاهده اون چی که من گفتم بی سواده، من با این چی خونده قرائت آغازی ها. نه، صدا بالا رفت، بحث شد اینا. آجا اجازه می کتاب بیاریم. رفتم نهایت الافکار رو وردم، همونجا تعیین تأخیر عبارت که آغازیا شرح کرده بود مرام آخون، قال الاخون، گفتم آقا ببین و حرفت حق. یعنی این قصه خیلی قصه پرچالش و داغیه. بعد عزیزان سبب شده این کفایه و حتی رسائل و مکاسب مبتلای به شکگرائی در متن بشن. یعنی الان وقتی کسی وارد، کمتر کسی میتونه سر ته حرف رو جمع کنه بگه آقا بالاخره اینه گفت، انقدر حاشیه خورده، حاشیه هایی که وفیه 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 قاله 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 اورده اورده اورده، انقدر از این چیزا خورده، این کفای آقا بالاخره این بزرگی ها. همه حرفا درست، اما این آدمی بود آله یه چیزی نوشته، یعنی شما برای این آدم یه حقی در حد یه عالم درس خارج خون که میخواد یه کتاب بنویسه قائل بشید. چجور کتابش صدر و زیل داره، سر و ته داره، معلومه. خب باید این بنده خدا سر و ته کتابش معلوم باشه. چرا شکگرایی پیش میاد؟ چون یه پاراگرافشو با قرائت فلانی معنا میکنی، یه قرائتشو با قرائت فلانی معنا کنی، پاراگراف سوم با قرائت فلانی معنا میکنی، بعد پیش تا هم به هم وصل نمیشن، فتعملاش هم تو هوا معنا میکنی. عملا این متن از حالت یک متن واضح صاف روان ماذا یقول خارج میشه. این رو باید از ذهنتون خارج کنید اینطور درس خوندن. چرا؟ چون ببینید ما من مجتهدن و محققن از این مشاهیر و محققین علم، الا اینکه وقتی یه حرف علمی میزنه سر آخرش ریشه یه حرف یه جایی به کفایه میرسه. یعنی این متن ارزشمند خیلی ها از این متن به یک قوه های عجیب و قوی رسید. برای اینکه شما هم اینطور بشید نباید این متن رو از دست بدید. این کتاب کتاب ارزشمندیه. البته یه حرفان به این معنی که کتاب متنش آموزشی و اینا اون اشکالات از جا خودش، اما خود کتاب جهت علمی و غنا کتاب ارزشمندیه، سازماندار روان مشخصه. بند فکر میکنم امام اعلی الله مقامه الشریف از خود متن کفایه قرائت دیگه ای داشته. من دارم اینا رو اولین بار دوستانی که از قناه اینطور من صریح نمیگفتم، چون میخوام کفایه رو صاف بخونی. امام اعلی الله مقامه از کفایه قرائت داشته و بسیاری از حرفای علمی هم که میزنه واقعا یک جرقه هایش تو این کفایه است و اون میتونه از این کفایه بهره بگیره برای این حرفای علمی. جانم بفرمایید، دقت کردید؟ نمونه شو این بحث اوله، حالا نمونه اهم عرائض من مصداق اولشو میبینیم تو همین دو صفحه اول تا چه برسه به بحثای بعدی. از این جهت ما حالا خیلی مثلا سوال میکنن که ما چه شروحی چه حواشی ببینیم برای کفایه یا برای اینجور کتاب ها. من فکر میکنم دوستان عزیز اینکه شما از کتاب های پیرامونی حواشی شروع به عنوان گرم شدن ذهن که آدم بالاخره از اجمال بالاخره عبارت ها مجمل خارج بشه خوبه، اما این که خدمت شما عارضم آدم ذهنش رو الزاماً فقط به این شروح و حواشی بده نه. یعنی اگر شما فرض کنید این کتاب یه بالاخره یه محتوایی داره، علم و اصولی، یه متنی داره، متنش خیلی مغلق و غیر آموزشیه، شما از یه سری حواشی و شروع برای حل اغلاقهای عبارتی استفاده میکنید که عبارت روون بشه، ضمیراش، مراجعش، اشاراتش و برگرده. اما بعد آدم باید ذهنش رو روی این متن متمرکز کنه، با قرائن داخلی خود متن به تفسیر مرام این نویسنده همت بکنه. اگر این اتفاق بیفته هم ذهن آدم ورزیده میشه، هم آدم از شکگرایی خارج میشه. و من واقعا اون قرائتی رو که از مرحوم امام به نظرم تلقی کردم، یعنی احساس میکنم که وقتی کفایه رو با افکار امام مقایسه میکنم میبینم امام از کفایه بعد اومده اینطور استفاده کرده، اون قرائت رو اسوب میبینم. لذا هم بنامون بر اینه که یه کفایه با این فضا و با این سبک و سیاق بریم جلو، مگر یه جاهایی که خیلی سخت میشه که اونجا دیگه مجبوریم یه بدل اضطراری از سایر شرح استفاده کنیم و که عبور کنیم. یعنی یه جاهایی واقعا دیگه عدیسه میشه، زمان خیلی میخواد تا از عهدش بر بیاییم انشاءالله. پس ما در این نگاه امام هم دوستان ابدا کفایه تفسیر فلسفی نمیشه، ابدا تفسیر فلسفی نمیشه. نه اینکه فلسفه نگفته، یه جاهایی هم داره، اما حالا من مقابله میکنم تا ببینید. میگم این عبارت تفسیر فلسفی داره، یه تفسیر روان و عرفی هم داره، این رو نشونتون میدم تو متن. بفرمایید.
میشه یه قرائت خود آخوند هم داشته باشه؟ یعنی اگر یه جایی گیر کردیم از سایر عبارت‌های خود آخوند دیگه هم.
من فکر میکنم امام این کارو کرده که بگم امام چون میخوام مقابله کنم با اون اعلام اسم میارم، چون الان آخوند خودش که نیست، اینها شرح کردن، هر کی یه جور شرح کرده، از این جهت اسم امام رو میارم. یعنی میگم این جور مطلبی که میگم مال من نیست، حالا ممکنه مثلا به کسی اشکال بگیرم بعدم بگن واه مثلا فلانی عبارت رو شرح کرد به طوری که با مثلا شرح فلانی فلان، نه این کسی حوصله داشته باشه، من مآخذش رو عبارت های مرحوم امام بهش نشون میدم. میگم اگه این عبارت ها امامو کسی دیده باشه، امام از اینجا یه عبارت کفایه این استنباطو داشته. آره خب باز که سوالی داره شروع کنیم. پس بسم الله الرحمن الرحیم، اولین بحث کفایه، بحث موضوع علم، مسائل علم، موضوع علم اصول و مسائل علم اصول. عرض محضر با سعادت شما عزیزان، خب این مقدار قصه رو همه شما بلدید و از زمان هدایه و سمدیه و کتاب و منطق و نایی میشنیدیم که خودما اما یه چیزایی بود به نام رؤوس و سمانیه بحث میکردن، بعد یواش آش متأخرین سه تاش که مهمتر از همه بود که موضوع و تعریف و غایت بود رو مورد بررسی قرار میدادن و الان هم در کفایه و در اصول و در فلسفه و در همه این علوم هم این سه تا معمولا مورد بررسی قرار میگیره. این درست دعوایی هم نداره. اما این که ما تو این مقدمه که میخوایم موضوع و غایت و تعریف رو مثلا بگیم یا او هشتا رو بگیم یا یه چیزای دیگه ای بگیم، اولا بی اصطلاح ما دنبال چی میگردیم؟ خدا ما بینیم میخوایم چی کار کنیم تو این مقدمه؟ مقدمه چیه؟ برای چی داریم این کار رو میکنیم؟ این رو باید معلوم کنیم. بی اصطلاح مطلب و مایی میخوایم چی کار کنیم؟ ما تو مقدمه میخوایم حیز و حریم این علم رو از علم دیگه جدا کنیم و بعد هم منطق درونی حاکم بر علم رو معلوم کنیم. تو خود علم چه منطقی حاکمه؟ این دو تا کار رو باید انجام. آقا علم طب چیه؟ طب رو بشکن. نه هدایه بریم. علم نه چیه؟ یبحث و بین احوال چی؟ برای چی؟ میخواییم معلوم کنیم آقا این نحوه نه صرفه، نه معانی بیانه، نه لغته، برای عقبتر، نه منطقه، نه فلسفه، نه طبیعیاته، نه ریاضیاته، نه. درست شد؟ بعدم یه پله میام جورتر، میخواییم منطق حاکم درون علم معلوم کنیم. آقا درون علم میخواییم تو علم نفس کار کنیم؟ نمیخواییم من حیث و اعراب و بنا مشخص کنیم؟ میگیم آقا اینجا که ما عدب اونی که اعراب و بنا رو معلوم کنیم که سمون لسان حاصل بشه، یه مقدماتی داره مثل اقسام بعضی از نکاتی که در مورد اعراب، اقسام اعراب و کلمه و چی و اینا وجود داره. ای طرف هم این لواحق داره، مرفوعاتش با اقسامش، منصوباتش با اقسامش، مجراتش با اقسامش. میگیم اینم منطقش. یعنی سعی میکنیم آنچرا که در مقدمه ارائه میدیم منطق درون علم رو معلوم کنه، علم رو هم از غیر جدا کنه. یه هدفیه که ما تو مقدمه داریم. دوستان این جمله من کامل بود، یعنی تمام رؤوس سمانیه رو من میتونم با این توضیح بدم، بقیهش برای فلسفه کار ما نیست. الان حتی مبادی تصوری تصدیقی، چرا مبادی تصدیقی بحث میکنیم تو مقدمه علوم؟ با این منطق درست میشه. مقدمه برای اینه. حالا در مقدمه حواسا رو بگیم، مطالبی رو ما بحث میکنیم که هر کدوم از این مطالب به تنهایی توانایی دارن هم تفکیک این علم از سائر رو بگن، هم منطق درونی رو معلوم کنن به تنهایی. وقتی هر کدوم به تنهایی این توان و خاصیت درشون هست، مشکل وقتی میشه که ما از این جور مباحث چند تا تو مقدمه داشته باشیم. به شدت این مقدمه آبستن خطا میشه، یعنی میتونه این مقدمه شرایطی رو پدید بیاره که ما با یکی از این عناوین یک ضابط بدیم و با دیگری ضابطه دیگری بدیم، یعنی به تناقض بیفتیم. دقیقا فهمیدید آقا؟ خب لذا اگر کسی همه اینا رو میخواد بیاره از این مباحثی که توان این کار رو میگم چی انا؟ فعلا دارم کلیات شو میگم. اگر کسی میخواد چند تا از این مباحث رو در مقدمه بیاره، اول باید یه توزیع منطقی مباحث بین اینا درست کنه، یا تو همه یه حرف بزنه یا همه رو مکمله هم
قرار بده، یه کاری کنه که فقط خودشو از تناقض نجات بده. این خیلی خیلی مهمه. حالا بیام رو علم و اصول یه حرفای کلی نزنم، بیام رو علم و اصول. متاسفانه این اتفاق تو خیلی از کتابای اصولی به صورت بدی افتاده. یعنی چی؟ توضیح بدم. یکی از این مباحث که توانه تنظیم علم رو به همه این چیزایی که گفتم هم بیرونی هم درونی داره، تعریفه. یکی از مباحث شما وقتی تعریف میکنی علم رو، هم داری یه علم رو از بقیه جدا میکنی، هم داری ملاک کلی درون علم رو معلوم کنی. رو تعریف های مزفر که خودتون خوندید پیادش کنید. علم یبحث فی عن قواعد التي تقع نتیجتها فی طریق استنباط الحکم الشرعی. با کی توضیح داد آقای مزفر؟ یادتونه با قیاس اصولی و قیاس فقهی. قیاس اصولی بمون یاد است، صیغه افعل ظاهره فی الوجوب، کل ظاهره حجه، نتیجه گرفت صیغه افعل حجتون فی الوجوب. گو علم اصول چیه؟ قواعده. مسائل شخصی توش نیست، لا کتبه و اینا داخل علم نیستن، قاعده است. علم یبحث عن قواعد، اما کدوم قواعد؟ خودشون تو استنباطن، یعنی تو قیاس استنباط، یعنی تو قیاس فقهی. نه، علم و اصول چیه؟ همین صیغه افعل ظاهرتون فی الوجوب، همین کل ظاهرن حجه صیغه افعل ظاهرتون فی الوجوب، که تو قیاس استنباط نمیاد، تو علم فقه استفاده نمیشه. مفهوم اینایی که دارم میگم رو باید باز کنم. صیغه افعل ظاهرتون فی الوجوب که تو قیاسی که عقیمو میخواد بازی کنه نمیاد، کل ظاهرن حجه تو قیاس نمیاد، بلکه این دوتا صغرا و کبرا نتیجه حاصل میشه، نتیجه میاد تو قیاس. اونجا میگیم عقیمو صیغه افعل حجتون فی الوجوب، عقیمو حجتون فی الوجوب، چه قیاس استنباط. پس ما در علم اصول حواسمون باید باشه، میخوایم دو تا گزاره داشته باشیم که از نتیجه اینا تو استنباط استفاده کنیم. تعریفمون هم همین رو گفت. حالا با همین تعریف باب صغریات از باب کبریات هم جدا شد. این قشنگ. پس باب تعریف این شأنیت و خواسته ما رو میتونه تعریف کنه، هیچ مشکلی نداره. اما حالا این خطا رو آقای مظفر نکرد، این خطا رو بعضی های دیگه انجام دادن، اومدن جلو گفتن آقا موضوع علم اصول، موضوع علم اصول الحجة فی الفقه یا ادله اربعه به ما هی ادلته یا ذات الادله اربعه دلیل این حجت. آقا یه لحظه همینجا با این مقدمه که گفتم نگاه کنید به این قصه. تعریفش خوبه، موضوع خراب میکنه کار. چرا؟ چون اگه موضوع علم اصول شد حجت، ادله اربعه، ذات الادله، شما تو اصول فقه اول مقصد ثالث یادتونه چی خوندید؟ دعوای بین قوانین و فصول آور، وقتی خوب حساب کتابشون رسیدگی کرد گفت دیدید از خلاصه حرف اونا فقط یه موضوعی برای مقصد حجج درست شد. پس موضوع علم و اصولی که اونا گفتن توان پوشش دهی اصول عملیه و سقریات را نداره. مفهوم اینایی که دارم میگم، من برد گرفتم دارم میرم جلو ها، اگه کسی ابهامی داره بگه من بگرم عقبتر توضیح بدم. خب دیگه بخیر لا سرمو الا انفوس اکمه این نمیشی، چون من فرد گرفتم دیگه یه جایی به بعدش رو دارم توضیح بدم. پس مبادا تو اگه روز اول میگفتی آقا علم اصول موضوع نداره، باز راحت تر بودی. نیا یه موضوعی درست کنی که خود اون موضوع یه ضابط برای علم بده، این دفعه تعریفت یه ضابط دیگه ای بده.
این ناشی از اینه که ما اول نمیده این تدبیر که بعد رفتیم اونده این موضوع داریم بیده.
بله
ما اول نمیده این موضوع داریم بعد داریم بیده.
فردا این رو میگم. این حق، این جمله شما اگه خبریش کنیم، اول موضوع را معلوم کنیم ثم به علم برسیم، این میشه حرف فلسفه در مورد موضوع علم. فعلا الان هیچ از این خبرها نبود، عمدن هم اینطوری شروع کردن. حالا میخوام بگم اصولیین اینجا، فلاسفه اینجا، قبل بگم آخوند کجا. خب این دسته بندی اتفاق بیفته. ببینید او کسی که میگه موضوع من الحجت و فلفقی، یا میگه ذات العدلت، یا میگه العدلت و الاربع، یا میگه العدلت به ما یه عدلت، هر که ایتعابی این موضوع آقای مظفر بهتون نشون داد که ایت فقط به درد باب حجج میخوره. اخص از کل علمه، سقریات را نمیگیره، اصول عملیه را هم نمیگیره. درست شد؟ خب والا داشتم چی میگفتم؟ گفتم پس وای بر کسی که تعریف و یه طوری بگه، بعد یعنی یه طوری بگو، هر کسی که سقریات را داخل علم میداند و اصول عملیه را داخل علم میداند اما موضوع را اخص معنا میکنه، حتی اگه تعریفش هم درست باشه موضوعش میزنه کارو خراب میکنه. یا میاد قایت با تو آقای مظفر یا هنرمندی کرد بچه ها براتون با آقا من یه تعریف ارادت میدم گفتم موضوعا با قایت یکی میکنم، میگم موضوع چیه؟ موضوع میگم علم و اصول یبحث و عن مسائل مباحث شتا یجمعها قرضنا فی العلم که چیه؟ و هو استنباط الحکم الشرعی. موضوع نداره مسائل شتا، قرض هم مهمه، قرض هم استنباطه، استنباط خود تعریفش اومده بود. یعنی حداقل این سه چهار تا مطلب تعریف و موضوع و غایت و اینا پیش آقای مظفر تناقض نداشت. یه مطلب میمونه، آقا جامعیت و مانعیت داره یا نداره؟ حالا میخوام فقط اول تناقض رو بگم بعد بریم سراغ جامعیت و مانعیت. درست آقا؟ خیلی خوب. حالا وقت دارم امروز رو 50 دقیقه تمام میکنیم. من به اونها هم بگم کلاس ها بشن مثلا 10 دقیقه رو همه یه تکونی بخورن. السلام علیکم و رحمت الله. حضور غیاب نکردیم؟ بله من میخواستم خودم انجام آیون یه حضور غیابی بکنیم و اگر اجازه بدید خودکارم اگر به من لطف کنید ممنون میشم، که دوستانی هم که نیستن اسما رو داشته باشیم. آقای کمالی، آقای کمالی دارن،
آقای درویش.